ساعت 17 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. استیضاح عباس آخوندی وزیر راه رأی نیاورد و او به کارش ادامه می‌دهد. به گفته یک سناتور آمریکایی، اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران هستند. وزیر خارجه عربستان در مونیخ گفت که ایران خواستار نابودی کشورش است. روز یک شنبه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از جلسه چند ساعته استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بار دیگر به او رأی اعتماد دادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای آخوندی موفق شد رأی اعتماد 176 تن از نمایندگان را از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه به دست آورد. 74 تن از نمایندگان نیز خواستار برکناری او شدند. در جریان جلسه استیضاح، سخنرانی‌هایی درباره منافع شخصی آقای آخوندی مطرح شد. همچنین یکی از نمایندگان او و خانواده‌اش را به فساد مالی متهم کرد. قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس، تأخیرهای گسترده پروازها در شهرهای مختلف و آمار بالای تصادف‌های جاده‌ای از دیگر انتقادهایی بودند که علیه او مطرح شد. اما آقای آخوندی در سخنرانی خود ضمن دفاع از عمل کردش بابت آنچه اشتباهات خود خواند، عذرخواهی کرد. این دومین بار است که عباس آخوندی در مجلس شورای اسلامی استیضاح می شود و موفق می شود از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد. لینسی گراهام سناتور آمریکایی روز یک شنبه گفت که سناتورهای جمهوری‌خواه به زودی طرحی برای افزایش تحریم‌های ایران به دلیل آزمایش موشک‌های بالستیک ارائه خواهند کرد. به گزارش رویترز، آقای گراهام که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، جمهوری اسلامی را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. این سناتور آمریکایی حکومت ایران را یک بازیگر بد در عرصه بین‌المللی توصیف کرد و خطاب به دولت ایران گفت اگر می‌خواهید با شما مانند بقیه رفتار شود، از ساخت موشک، زیر پا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت و نوشتن مرگ بر اسرائیل بر روی موشک‌ها دست بردارید. در همین بخش از کنفرانس امنیتی مونیخ، کریستوفر مورفی، یکی از سناتورهای عضو کمیته روابط خارجی سنا، نیز گفت هیچ مانعی بر سر راه کنگره برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران وجود ندارد. وزیر خارجه عربستان سعودی روز یک شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو گفت ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. به گزارش رویترز، عادل جبیر همچنین حکومت ایران را اصلی ترین حامی تروریسم در جهان خواند. آقای الجبیر افزود تا زمانی که ایران رفتارش را تغییر ندهد، تعامل با چنین کشوری دشوار خواهد بود. اما یک روز پس از اعلام کاندیداتوری حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد، روز یک شنبه محمد حسینی، سخنگوی جبهه یکتا، از معرفی رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی، وزرای نفت و آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی نژاد، به جبهه مردمی نیروهای انقلابی به عنوان کاندیدای این جبهه خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، نخست ارزیابی را او را درباره کاندیداتوری رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی پرسیده است. سعید برزین:
اصولگراها اصولا دنبال دو چیز هستند در شرایط فعلی، اینکه نامزد نهاییشون هم مقبولیت عمومی داشته باشه بین مردم و هم صلاحیت داشته باشه به لحاظ توان و قدرت حرفه‌ای. آقایونی که الان معرفی کردن به لحاظ تجربه کاری آدمای با تجربه هستن در سطح بالای حکومت، ولی هیچ وقت از اونها به عنوان افراد ممتاز تکنوکرات یاد نشده، یعنی برجسته هیچ وقت نبودن و از نظر جذبه و کاریزمای شخصیتی هم تا به حال جلوه خاصی نداشتن که حالا بیایم بگیم یک پایگاه اجتماعی مشخص پیدا کنن و جذبه پیدا کنن. پس در افکار عمومی آقایون قاسمی و بابایی زمینه قوی ندارن و در نهایت من فکر نمی کنم که نامزد درجه اول ریاست جمهوری محسوب بشن برای جبهه مردمی.
آقای مرزین، شما گفتین که هم آقای رستم قاسمی و هم آقای حمیدرضا بابایی جذبه اجتماعی ندارن. حالا ارزیابی کلی شما از شخصیت سیاسی این دو چه هست و در صورت انتخاب نهایی شاخصه های عملگرایی اونها در چه حوزه هایی است؟
آقای قاسمی 52-53 سالشه، زمینه سپاهی داره، سالها در جنگ با عراق بوده، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بوده، از نظر فکری به سپاه نزدیک، چند سال در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، بعد وزیر نفت احمدی نژاد بود، دو سال اختلاف نظر پیدا کرد، استعفا داد. مسئله اصلی وزارت خونش هم تحریم‌های نفتی و قراردادهای نفتی بود، اختلاف نظر هم در همین مورد رخ داد. آقای بابایی مسن‌تر حدود 57 سال داره، معارف اسلامی خونده، زمینه‌اش هم آموزش پرورش، 5 دوره وکیل مجلس بود، تجربه کمیسیون‌های بودجه و امنیت ملی داره، به لحاظ سابقه سیاسی میانه روتر و اعتدالی تر بود سابقا، ولی بعد از اعتدالی‌ها جدا شد و رفت به طرف سمت دست راستی‌های اصولگرا.
حالا آقای برزین، مطرح شدن دو نفر از وزرای دولت محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در حالیه که یک روز پیش از این حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد هم طی یه بیانیه اعلام کرده که به طور مستقل میخواد وارد انتخابات بشه، حضور این سه عضو کابینه آقای احمدی نژاد برای انتخابات بیانگر چه تحولات سیاسی است؟
ببینید، اصولگرها به طور کلی گرفتار اختلافات جدی داخلی هستن، نمیتونن به توافق برسن در مورد اینکه با چه سیاستی بیان جلو، تفکر بوروکراتیک بیان یا تفکر عوامگرا، خط میانه رو دنبال بکنن یا خط تندرو رو دنبال بکنن، باید در این مورد تصمیم بگیرن. حالا شکل گرفتن جبهه مردمی جدی ترین تلاشیه که برای پیدا کردن یک جواب به این مسئله صورت گرفته. جبهه مردمی ترکیبی از نیروهای تندرو و سنتیه، هم مؤتلفه حمایت کرده، هم یکتا یعنی یاران سابق احمدی نژاد الان دارن نزدیک میشن، هم احتمالاً پایداری حمایت جدی خواهد کرد و اهمیت معرفی چند نامزد توسط یکتا اینجاست که گرایش تندروی احمدی نژادی سعی داره در این ائتلاف شرکت کنه و به این جبهه نزدیک بشه.
آقای برزین، حالا از این سه عضو پیشین کابینه آقای احمدی نژاد کدوم یک شانس بیشتری برای عبور از فیلتر شورای نگهبان داره؟
در مورد رد صلاحیت شورای نگهبان واقعا اظهار نظر کردن مشکله. به نظر من تصمیم شورای نگهبان علارغم اون چی که میگن اصولا سیاسی و مبنای صرفا قانونی و حقوقی نداره. باید دید در شرایط پیش رو مصلحت رو چطور تشخیص میده. شورای نگهبان ممکنه رد صلاحیت بکنه، ممکنه رد صلاحیت نکنه. در شرایط حاضر واقعا نمیشه اظهار نظر کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
گزارش‌ها و خبرهای رسیده از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حکایت از آن دارند که بر اساس رأی نمایندگان جدول 17 ردیف بودجه سال 96 حذف خواهد شد. جدول 17 ردیف بودجه به 300 مؤسسه فرهنگی اعتبارات متفاوتی ارائه داده و این نهادهای غیر دولتی را خارج از نظارت از بودجه کشور بهره مند می‌سازد. جزئیات بیشتر را از پروانه وحیدمنش بشنوید.
غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مجلس در شرایطی در صحن علنی با تصویب بودجه جدول 17 مخالفت کرد که کمیسیون برنامه و بودجه جزئیات لایحه بودجه سال 96 را بررسی می‌کرد. اما پیشنهاد آقای کاتب در کمال ناباوری به اتفاق آرا به تصویب رسید. بر اساس مصوبه داخلی کمیسیون برنامه و بودجه تاکنون نام 50 مؤسسه فرهنگی از جدول 17 حذف شده است. اما جدول 17 در ردیف بودجه کشور چیست و شامل چه مؤسساتی می شود؟ احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان.
این جدول که تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی غیر دولتی از مجلس ششم وارد لوایح بودجه شده، جدولی بوده که با هدف کمک به این مؤسسات در ابتدا تدارک دیده شده و ابتدا تعداد معدودی از این مؤسسات، یعنی حدود 9 مؤسسه را شامل می شده، اما به مرور و در دوره‌های مختلف افزایش پیدا کرده و به حدود 300 مؤسسه رسیده. از سوی دیگه بودجه این جدول که در ابتدا حدود چند صد میلیون و یا چند میلیارد تومان بوده به مرور افزایش پیدا کرده و در سالیان گذشته به حدود 230 میلیون تومان رسیده. در این جدول مؤسساتی وجود دارند که برخی از اونها به نهادها و یا افراد ذی‌نفوذی وابسته هستند و در میان اونها از دو گرایش سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب دیده میشه، از جمله بنیاد صدرا وابسته به برادر محمد خامنه‌ای برادر آیت الله خامنه‌ای، مرکز اصحاب انقلاب اسلامی، بنیاد دعبل خزایی، بنیاد سعدی از طرف، و از سوی دیگه دانشگاه‌های مانند دانشگاه مفید قم که تحت نظر آیت الله موسوی اردبیلی بود در این جدول حضور دارن و به نوعی از دولت کمک دریافت میکنن.
آنطور که روزنامه شرق میگوید، پیشنهاد حذف جدول 17 پیوست لایحه بودجه 96 به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. نمایندگان مجلس بر این باورند که تصویب این جدول با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض بوده و شرایط رانتی برای برخی مؤسسه‌های خاص را به وجود می‌آورد. به گزارش خانه ملت، غلامرضا کاتب نماینده مجلس معتقد است جدول 17 آش شل قلمکاری است که مصداق بارز بی‌نظمی و بی‌انضباطی در بودجه کشور است. او با اشاره به حمایت مالی از پروژه شهرک‌سازی مهدیه برای خانه‌دار شدن طلاب گفته است اگر این شهرک می‌تواند از بودجه خاص برخوردار باشد، چرا تبعیض بین این شهرک و 60 شهرک دیگر در کشور وجود دارد؟ او همچنین پرسیده است چرا شهرک مهدیه زیر مجموعه شرکت شهرک ها نمی رود؟ احسان مهرابی.
موضوعی که برای حذف این جدول برخی از نمایندگان مطرح کردن بحث عدم نظارت در این بودجه هست و اونها اعلام میکنن که این بودجه که تحت عنوان کمک به این مؤسسات دریافت میشه در واقع هیچ نوع نظارتی بر مصرف و هزینه کردش نمیشه و مشخص نیست که به هر حال اصلا چقدر این بودجه ها کارکرد دارن و به مصرف مفید میرسن.
این در حالی است که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با روزنامه شرق گفته است فضای حاکم بر مجلس را به گونه ای می‌بیند که اگر پیشنهاد حذف جدول شماره 17 از سوی کمیسیون به صحن بیاید احتمال حذف آن زیاد است. آقای تاجگردون اما معتقد است گزینه حذف گزینه مناسبی نیست و ساماندهی به جای حذف را مطرح می کند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
احتمال حذف این جدول به طور کلی به نظر من بسیار کم هست به دو دلیل. اول اینکه به هر حال گروه‌ها و سازمان‌ها و مؤسساتی که از کمک دولت در چارچوب این ماده برخوردار میشن، اکثر اونها نهادهای قدرتمندی هستن از نظر سیاسی و از نظر نفوذ در اون سطح بالای لابی قدرت در ایران و بسیار بعید هست که مجلس بتونه و یا حتی دولت بتونه به طور کلی اونها رو حذف کنه. دلیل دوم این هست که بخشی از این کمک ها در چارچوب وظایفی هست که دولت داره و در دوره دولت اومد رفت به سمت این که بخشی از این وظایف خودش رو واگذار بکنه که به یک بخشایی در خارج از دولت و به اونها کمک بکنه. بنابراین چه اون بخش که به نوعی در چارچوب سیاست های دولت هست و چه اون بخشی که بیشتر به دلیل مرتبط بودن مثلا با روحانیون در قم یا در تهران و یا بعضی از محافل مذهبی قدرتمند همچنان نفوذ خودشون رو در دولت و به خصوص در مجلس و مهمتر از همه در سطح در واقع تشکیلات نزدیک به آقای خامنه‌ای دارن، اونها هم بعید هست که اجازه بدن که این حذف به طور کلی صورت بگیره.
جدول 17 نه تنها از سوی اصلاح طلبان بلکه از سوی چهره‌های اصولگرای مجلس نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها بر این باورند که نمایندگانی که دارای نفوذ و ارتباط گسترده با شبکه‌های قدرت در خارج از مجلس هستند، برای نهادهایی که با آنها در ارتباطند اعتباراتی دست و پا می‌کنند. روزنامه شرق می‌نویسد احمد بخشایش اردستانی در مجلس نهم گفته بود برخی نمایندگان پرنفوذ مجلس جدول 17 بودجه را می نویسند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره احتمال حذف جدول 17 ردیف بودجه سال 96. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.